مانشا افتخار که منشون واقعا واقعا برنامه خوب و پرمخاطب هفت گوشه جنفی من و دعوت تمام مردم عزیز و ارجمند و استان تهران که حتما و استان زیبای کرمانشان بان مطمئن بون که واقعا ولی دان خوش گذارید و خوش بین. با تشکر سید آجان یا علی مدد.
دم خوش، دست خوش.
بله، یک جهان سپاس، بیر دنیا ممنون و شکرم به قدر العالم. عرض شود که از همکاران ارجمندم در مرکز کرمانشاه جناب سروش پیامبری،
خیلی مخلصی،
آقای حسین بابیسی، بسیار بسیار سپاسگزارم، همینطور از اساتید ارجمند.
درود اساتیدم،
شاگرد شما،
خیلی خوش آمدید.
وقت شما مردم عزیز و همکارانم در اتاق فرمان یک نفس با هم نشستیم. خانه بوی کرمانشاه گرفت،
بوی گل گرفت،
همون گل کرمانشاه.
از عمر ما نگذشت اصلا ناز تماشای کلو آهوی، عطر چویر سر دالاهوی، عطر این چویر سر دالاهو. بنشین خوش، خدافظ.
خدافظ.
بهشتی در این حوالی.
عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید.
زندگی پیش عشق است.
ایران کشور عاشقان است.
بهشتی در این حوالی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
عاشق سر می‌بازد، عاشق دل می‌بندد، عاشق وقت رفتن لب‌هایش می‌خندد، در ذهنم می‌آید هر جا یادی از تو، در گوشم نجوایی می‌گوید عاشق شو.
تو ملتی در قلب این ملتی، تا دیر های حاجه من نازلتی.
به نام خدای عاشقان. سلام، خوش اومدید به بهشتی در این حوالی. دفترچه رادیویی ما باز هم باز شده برای ثبت صدای جاودانه. بعضی صداها نمی میرن، گم نمیشن، فقط باید کسی دوباره پیداشون کنه. اگه دلت دنبال حقیقت میگرده، بیا بیا با گوش بسپار به بهشتی که از قلب هر کدوم از ما شروع میشه. بهشتی به روایت بهشتی. خانواده ما 3 فرزند داشت، من و 2 خواهرم. تحصیلاتم را در مکتب خانه در 4 سالگی آغاز کردم. خیلی سریع خواندن و نوشتن و خواندن قرآن را یاد گرفتم و در جمع خانواده به عنوان نوجوانی تیزهوش شناخته شدم. شاید سرعت پیشرفت در یادگیری این برداشت را در خانواده به وجود آورده بود، تا اینکه قرار شد به دبستان بروم، دبستان دولتی ثروت که بعدها 15 بهمن نامیده شد. وقتی به دبستان دولتی ثروت رفتم، از من امتحان ورودی گرفتند و گفتند که از نظر علمی باید به کلاس 6 برود، ولی از نظر سن نمی تواند. بنابراین در کلاس چهارم پذیرفته شدم و تحصیلات دبستانی را همانجا به پایان رساندم. در آن سال در امتحان ششم ابتدایی شهر نفر دوم شدم. آن موقع همه کلاس های ششم یک جا امتحان می دادند. از آنجا به دبیرستان سعدی رفتم. سال اول و دوم را در دبیرستان گذراندم و اوایل سال دوم بود که حوادث 20 شهریور پیش آمد. با حوادث 20 شهریور علاقه و شوری در نوجوانها برای یادگیری معارف اسلامی به وجود آمده بود. دبیرستان سعدی هم نزدیک بازار بود، جایی که مدارس بزرگ طلاب هم همانجا بود، مدرسه صدر، مدرسه جده و مدارس دیگر. از خانه ما تا مدرسه حدود 4-5 کیلومتر فاصله بود که معمولاً پیاده می رفتیم و برمی گشتیم. این سبب شد که با بعضی از نوجوانها که درسهای اسلامی هم می خواندند آشنا شدم. یک همکلاسی داشتم که او هم فرزند یک روحانی بود. نوجوان بسیار تیزهوشی بود و پهلوی من می نشست. او در کلاس دوم به جای اینکه به درس معلم گوش کند، کتاب عربی می‌خواند. او در آن موقع کتاب معالم الاصول را می‌خواند که درباره اصول فقه است. خب اینها بیشتر در من شوق به وجود می‌آورد که تحصیلات را نیمه کار رها کنم و بروم طلبه شوم. بهشتی در حوالی
مسلمون عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
گاهی نظم فقط یک کلمه میشه که در زندگی روزمره به کار میبریم، اما وقتی شهید بهشتی صحبت میکرد از این نظم چیزی متفاوت میدید، یک جریان که در زندگی جاریه. ایشون معتقد بودن در هر گوشه از این زمین اگه حرکتها، فکرها و حتی ایدهها به گونه منظم و صحیح به هم بپیوندن، اون موقع است که میفهمیم نظم واقعی چطور جامعه رو در مسیر درست قرار میده. در کنار هم میخواییم ببینیم این نظم در نگاه شهید بهشتی چطور تعریف میشه. این نگرش جاودانه رو میشنویم از زبان دختر گرامیشون خان دکتر ملوک السادات بهشتی.
معمولاً بزرگترها وقتی میخوان معرفی کنن شهید بهشتی رو به عنوان مسئول قوه قضاییه معرفی میکنن، به عنوان نماینده امام راحل معرفی میکنن، به عنوان عضو شورای انقلاب معرفی میکنن، اما کمتر کسی اندیشه های شهید بهشتی رو اومده و مطرح کرده. تمام نیروهای جوان رو میتونست جذب کنه و فعال کنه در سطح جامعه. شهید بهشتی رو باید به عنوان یک اندیشه و یک مکتب دید. اون گروه تحقیقی که از سال 42 تشکیل شد و علما و دانشمندان مختلفی اومدن و همکاری کردن، دقیقاً موضوعات حکومت اسلامی بین اونا تقسیم شده بود و هر کدوم اینا مسئول یک بخش از کار بودن، می رفتن مطالعات رو، آثار اهل تشیع و اهل تسنن رو بررسی می کردن، فیش برداری می کردن و می آوردن در این گروه مطرح می کردن. هنوز که هنوز اون فیش ها هستش و قابل استفاده است و خود این نشون میده که یک نظم فکری در اونجا وجود داشته، چون که شهید بهشتی در سال 42 که اون اتفاقات افتاد و به اصطلاح قیام به نتیجه نرسید، معتقد بودن که ما باید یک فاز مطالعاتی برای تشکیل حکومت اسلامی رو پشت سر بگذاریم و طی بکنیم.
و این نظمه خیلی میتونه تأثیر داشته باشه روی روند این عدالت. من میخوام اگه حال چیزی خاطرتون هست از نظم درونی ایشون توی خانواده بین خودتون بیان کنیم برامون.
در خانه اتفاقا همیشه این نظم ایشون برای ما الگو بود، بدون اینکه بگن که شما باید منظم باشین. ببینین در خانه ما هیچ وقت باید وجود نداشت، ولی ما الگویی داشتیم به عنوان پدر و مادر که اینها اونقدر هماهنگ بودن که این نظم رو به ما آموختن. حتی در مسئله خواب شبانه، چه ساعتی مثلا درسته که خانه خاموشی داده بشه و کلن دیگه بچه ها خودشون میرفتن و استراحت میکردن. سحرخیزی هم توی خونه ما اصلا خود به خود به وجود اومده بود و ما چون خودمونم خب مدرسه داشتیم و هر کدوم باید صبح زود بیدار بشیم، خود به خود حدود 10-10 میگرفتیم میخوابیدیم. در همه کارها، حتی در تقسیم کارهای منزل بین مادر و فرزندان، ایشون یه نظم خاصی رو در نظر گرفته بودن و این خیلی تأثیر خوبی داشت. یک نوع همدلی، یک نوع هماهنگی در خونه وجود داشت که کاری رو زمین نمونه. اگر مادر مریض هستن، سریع اون کار رو ما خودمون انجام بدیم، حالا چه نظافت باشه، چه رسیدگی به گلهای خونه باشه و امثالو.
پس از این که من به عضوت شورای انقلاب انتخاب شدم، شورای انقلاب از طرف امام موظف بود کلیه مسائل مربوط به تداوم انقلاب رو در ایران زیر نظر بگیره و چون چه مقامات داخلی چه مقامات خارجی فهمیده بودند که یک عده‌ای طرف مشورت هستند با امام، در موقعی که امام در پاریس بودند دیگه و شورا تشکیل شده بود و یک بارم امام فرموده بودند که شورای انقلاب تشکیل شده، در اونجا فرموده بودند و اشخاصی هم در ایران هستند، به هر حال تحت این عناوین با افرادی از شورای انقلاب پیغام میدادند، تماسهایی میخواستند بگیرند. این گونه تماسها هم از طرف نمایندگیهای سیاسی خارجی، سفارت آمریکا، دیگران پیشنهاد میشد، هم از طرف مقامات داخلی، ارتش، بختیار و دیگران. ما در این موارد در اون موقع که دیگه مسئولیت سیاسی داشتیم، مسائل رو در داخل شورا بحث میکردیم، به رأی میگذاشتیم. اگر مسئله برامون خیلی روشن بود خودمون تصمیم میگرفتیم، اگر مسئله کمترین ابهامی داشت با وسائلی که داشتیم به امام خبر میدادیم، کسب نظر میکردیم. به دنبال کسب نظر باز امام یا تصمیم رو به خود ما واگذار میکردن، عمل میکردیم، یا رهنمودی داشتن، رهنمود ایشون را انتخاب می‌کردیم.
اگه گوش دل بسپوری، هنوز صدای قدم‌هاش میاد. رو خاکی که عاشقانه روش ایستادی، همین حوالی بهشتی در انتظار توه. مبادا گمش کنی. یا حق.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنونده عزیز این برنامه حکمت 159 نهج البلاغه علی علیه السلام درباره پرهیز از موارد تهمت. اون حضرت می‌فرماید: من وضع نفسه مواضع التهم تو همه فلا یلومن من اساء به ذن، کسی که خودش رو در جاهای تهمت قرار بده ملامت نکنه کسی رو که به او بدگمان بشه. مردم درباره ما به سبب رفت و آمدها و رفاقتهامون و به خاطر عملکردهامون قضاوت میکنند و ما رو خوب میدونند یا بد. از این جهت باید از ارتباط با هر کسی و رفتن به هر جایی و انجام هر کاری که ما را مورد بدبینی و سوءظن دیگران قرار میده پرهیز کرد و زمینه این رو که دیگران به ما تهمت بزنند یا پشت سر ما حرف بزنند باید از بین ببریم با مراقبت از اینکه کجا میریم و چه میکنیم. از مواضع تهمت باید بپرهیزیم. السلام علیکم و رحمت الله.
از خانه تا مسجد عنوان برنامه بعدی است که به شما تقدیم می‌کنیم.
از خانه تا مسجد،
کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
ای تو سنگر بوده با امر امام، خانه هستی برای خالقم، گرچه او هرگز نگنجد در کنام. مرکز جمع و جماعت مسجد است، دین مؤمن در تو می‌یابد قوام.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر، با یکی دیگر از برنامه‌های از خانه تا مسجد در خدمت شما خوبان هستیم. توی این برنامه با یک مسجدی میخواییم آشنا بشیم که قصه‌های شگفتی رو در روزگار خودش ثبت کرده. دعوت میکنم در این برنامه با ما همراه باشید.
میگن که اگر تو سال دیگه خدا به ما بچه داد، میام این نقطه رو یه مسجد احیا میکنیم. این اتفاق میفته، بعد خدا هم بهشون بچه میده، بهشون بچه میده و دیگه خلاصه میان اینا شروع میکنن، آره میان بعدشون شروع میکنن مسجد رو پیگیری میکنن و داستانش رو دیگه خلاصه مسجد رو بنا میکنه.
با یکی از اهالی روستای جوخا اومدیم به مسجدی که موقعیتش در حوالی روستای مهدی‌آباد قرار گرفته بود، ذی‌القربا، مسجدی در پهنه بیابان کبیری طبس.
مهمونی ها رو میارن اینجا برگزار میکنن چون امکاناتش خوبه، آشپزخونه خیلی خوبی رو به راه کردن، خود فضای سالونایی که داره، سالونی که داره فضای خیلی خوبی هست، مثلا حدود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حدود مثلا 140-150 تا مهمان مثلا شما بخوای اینجا پذیرایی بکنی امکانش وجود داره. بعد بیرونش فضا سازی کردن، از فضای بیرونش هم استفاده میکنن. من اون سری اومده بودم یه مهمونی اینجا صحبت میکردیم با همین خادم، یه نکته خیلی جالبی گفت، من خیلی خوشم اومد. ما داشتیم تو آشپزخونه شون کمک میکردیم، شستشو و آب میریختن، کفشو میشستن اینا، من دیدم خیلی آب داره میره توی این مسیر فاضلاب. بعد این خانمش متوجه شد که من یه خورده انگار مثلا یه حس نارضایتی درم وجود داره نسبت به این آبیه. گفتش که آقا ناراحت نباش، میدونم میخوای چی بگی. گفتم که چطور؟ گفت میخوای در مورد این آب و اینا. گفتم آره، چون خیلی آب داره اینجا هدر میره با تو اینجا که این منطقه مثلا منطقه کم آبیه. گفت میدونی ما چیکار کردیم؟ ما بیرون اینجا با یه فاصله یه مخزن درست کردیم، تمام این آب میره توی اون مخزن، بعد لایه هاش گرفته میشه، لایه نشین میشه، بعد اون آب رو استفاده میکنیم. کل این اطراف مسجد رو درختکاری کردیم، درخت های قاره از اون آب استفاده میکنن. برای اون درختکاری و یه فضای سبز خیلی جالبی هم درست کردم.
مسجد و
محوطه قشنگی داره. بعد خیلی جالبه، الان یه دو سه سالی هست که دیگه این زائرایی که از این منطقه، یعنی از مسیر اصفهان و چهارمحال بختیاری و کوهکلویه و بوی رحمت، اینها از این مسیر میان میرن مشهد و برعکس از مشهد از استانهای دیگه که برمیگردن و استانهای اصفهان و تهران و نمیدونم امثال اینها میرن، این نقطه الان براشون شناخته شده، میان اینجا چیز میکنن، استراحت میکنن، مستقر میشن، خانوادگی. خیلی آب و هوای خوبی هم داره، خیلی باصفاست. مسجد ذی‌القربا.
مسجد ذی‌القربا.
آره مسجد ذی‌القربا
چیزی حدود فکر کنم 16 کیلومتر با طبس فاصله داره.
همین حدوده. آره
در واقع اگر از سمت تهران، از سمت یزد یا تهران بیام به سمت طبس، اول میرسیم به روستای مهدی آباد که در جوار روستای جوخاهه و تقریبا دیگه میشه گفت چسبیده به هم.
چسبیده به هم دیگه الان.
و این مسجد هم جالبه، تو دل بیابونه.
زحمت کشیدن آقای تقدسی که از اهالی روستای جوخاه هستن، ما رو به این نقطه آوردن و الان میخوام صحبت بکنم با عزیز دلی که خودشون رو برای ما معرفی میکنن و کار برق‌کشی این مسجد رو انجام دادن. هم از قدمت و سابقه مسجد با ما صحبت خواهند کرد و هم از این که چی شد که برق‌کاری مسجد رو به عهده گرفتن. شما خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان برنامه از خانه تا مسجد شبکه رادیوی فرهنگ و از مسجد ذی‌القربا بگید و خدماتی که شما توی این مسجد انجام دادید.
با سلام، خسته نباشید، جان محمود محمدزاده هستم، برق‌کار مسجد ذی‌القربا. از سالی که اینجا بنا شده که به وسیله موتور به برق ما برق تولید داشتیم اینجا انجام دادیم، کار برق‌کاریش رو اینجا انجام دادم که یه مسجد بنا 35 تقریبا بنا کرده بودیم. این برای راهگذرا و برای کشاورزان این منطقه که بیان داخلش حداقل نماز چیزی بخونن و کم کم این شو توسعه پیدا کرد و مردم از اطراف طبس و روستاهای طبس اینا اومدن سمت این مسجد که ما شروع کردیم یه موتور برقی اون زمان خریدیم، چند تا لامپ کنارش کنار مسجد بنا کردیم که روشنایی داشته باشه.
ای مجلس فقیران، ای جمع غم نشینان، ای مجلس فقیران، ای جمع غم نشینان، روحیت از دل و جان صلوات بر محمد، روحیت از دل و جان صلوات بر محمد.
بعد از اینا مسجد دیگه شروع شد، اضافه شد و مردم اومدن، کم کم ما دنبال برق و آب و گاز و این انکلاد رفتیم، وسایل های مثلا آشپزخانه و ایرار رو براش کردیم، داخل شمت کردن، مردم کمک کردن و ما تونستیم آشپزخانه رو راه اندازی کنیم، توش همه امکانات رو بیاریم که مردم الان در این روز دارن استفاده میکنن از این امکانات. برق کارش هم ما از شبکه آقای محمدزاده خادم این منطقه پیگیری کردن با فرمانداری و با بخشاری اینا، تونستیم ما برق رو یه جوری برسونیم تو این مسجد و روشنایش شروع کردیم اضافه کردیم روز بروز که الحمدلله مردم نعمت کردن، کمکمون کردن، اینجا تونستیم یه منطقه رفاهی برای زائرین و برای مردم طبس و اطراف حتی از سمت دوک و این طرف ها میان اینجا، ما پذیرا اینا هستیم.
آقای محمدزاده هم از بچه های قدیم جوخاه هستن، خب پدرشون هم به همین شکل تو این حرفه تخصص داشتن، یعنی تو بحث برق و اینا. من الان که ایشون اشاره کردن گفتن با موتور برق موقع این مسجد، یعنی مسجد الان به این وسعت و اینها نبوده، حالا اشاره کردن گفتن یه اتاق 3x5 بود، خب باید روشنایی های غیر از برق قبل از اون اینجا رو روشن نگه میگه، بعدشم یواش یواش موتور و برق و بعدم به برق منطقه‌ای وصل شده.
ساقیا چه غمگین چه تنها
نشستم ساغری ز چشمت به من ده که خستم نشکنی دلم را که در پا شکستم ساغری از آن می به حالا برد به من ده وان چه با کرامت کمالا برد به من ده آن چه آمون را به شیری کشد نیابد وان چه در زمانی زبالا
با توجه به این موقعیت جغرافیایی که مسجد درش قرار گرفته، در نزدیکی جاده اصلی به سمت اصفهان و تهران و استانهای چهارمحال بختیاری و کوکله و بوی رحمت هستش، نقطه خیلی خوبی شده. با توجه به این نزدیکی که به این جاده ترانزیتی در واقع داره، خب هم زائرین امام رضا که از این مسیر در رفت آمد هستن استفاده میکنن، هم خیلی وقتها حالا به خصوص تو اوقات و ایامی مثل عید نوروز، مثل تابستان، تعطیلات تابستان، یه محل و مأوای خیلی خوبی برای استراحت مسافرینی که از این مسیر میگذرن شده. شما خودتون میدونی حالا چون دستن در کار هستید توی این حوزه، من این مطلب رو اگه بتونیم به گوش مسئولین و مربوطه برسونیم از این طریق خیلی خوبه. من خیلی وقته روی اینجا فکر کردم. ببینید شما الان این فاصله رو میبینید با جاده اصلی چقدر کم هست، یعنی
بله.
این فاصله رو به راحتی میشه یه مسیری رو مثلا طراحی کرد که مسافرین و یا حالا هر کسی که از این جاده عبور و مرور داره بیاد و از اینجا هم به عنوان یه محل معنوی که مثلا حالا نمازی نمیدونم زیارتی چیزی رو انجام بده، هم این که محل استراحتگاهی باشه. من خیلی وقت اینجا رو به عنوان یه نقطه رو به عنوان این که اگر بتونن، حالا من تا اونجایی که اطلاع دارم شورای روستای جاخان خیلی پیگیر هست، دهیارش هم خیلی پیگیری کردن، بتونن شهدای گمنام رو یعنی مجوزی بدن مسئولین مربوطه، اینجا یه نقطه رو تعیین بکنن، چون واقعا این نقطه دارای شرایط خاصه برای با توجه به این جاده ترانزیتی که وجود داره. اگه بشه اینجا مثلا شهدای گمنام هم دفن بشن، حالا در جوار این مسجد که اگه بشه خیلی خوب شه، یعنی محلی میشه که واقعا یه محل استراحتگاهی و زیارتی و سیاحتی خوبی میشه برای به خصوص زائرین و زواری که از این مسیر به مشهد مقدس میرن و برعکس برمیگردن. چون من خودم هم یه مقدار این موضوع رو پیگیر بودم ولی تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم، ولی انشالله که این صدا به گوش مسئولین مربوطه چه در شهرستان، چه در استان خراسان جنوبی و چه در تهران، مسئولین بنیاد حفظ آثار و یا کمیته جسد محفوظ این سال برسه و انشالله برای این بتونن یه تصمیمی رو اتخاذ بکنن و این فضا رو برای این کار مهیا بکنن انشاءالله.
وقتی نگاهت به آسمان گره میخوره، از سویدای دل خدا رو صدا میزنی، تراوت لبخند خدا وجودت رو سرشار از نشاط میکنه.
مسجد مکانی است که انسان به عبودیت و عقلانیت بیشتر میرسه.
هر که در مسجد نشیند مسجدی است، گل چو با گل بود با
بویش مستدام. مهر و همنشینی شما عزیزان هم با برنامه از خانه تا مسجد مستدام. شما میتونید سرگذشت زندگی خودتون رو با برنامه از خانه تا مسجد در میون بگذارید. شماره های 220-58-800، 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار